بسم الله الرحمن الرحیم. 13 جلسه درس خارج فقه شهادات، استاد تبریزی، 18/10/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم خداوند متعال در کتاب مجید کسی را که نسبت بدهد زنا را به مرعی عفیفه یا نسبت بدهد به مرع عفیف، البته این نسبت دادن به مرع این به برکت روایات است، یا نسبت بدهد شخصی را ولی به عمل قبیحی چون عمل قبیح معروف است، خداوند متعال این محسناتی که با آنها نسبت داده می شود، محسنات یا نفیفات غیر مشهورات به زنا، کسی که به آنها نسبت می دهد زنا را و در صورتی که این ناسب و نسبت دهنده مثبتی نداشته باشد، اربعت شهدا نداشته باشد و مثبت آخر هم در بین نبوده باشد، علامایتی در صورتی که شخصی نسبت بدهد و آنی را که نسبت داده است ثبوتی نداشته باشد، ثبوت شرعی نداشته باشد، او را کاذب شمرده است. بدون جهت این شخصی که بخواهد شهادتش قبول بشود این شخص کاذب، باید از این کذبش توبه کند، ولو فی ما بینه و بین ربه صادق بود، ولکن خود شارع تعمیم داده از کذب را نسبت زنا و نحو زنا، این را نسبت دادم به شخصی که بله مشهور به زنا نیست یا مشهور به اون عمل نیست، خود این نسبت دادن را کذب قرار داده است، اعم از این که ثبوت واقعی داشته باشد یا نداشته باشد. حکم کرده است کسی که نسبت را بدهد و اربعت شهدا نداشته باشد که اثبات کند کاذب است. این یکی از محرمات شرعیه است و خودش هم از معاصی کبیره است. قذف به زنا هم در اون صحیحه عبدالعظیم حسنی و غیر اوزش شده است از کبایر، و هم که کذب خودش از کبایر است و این را هم خداوند متعال داخل کذب قرار داده است. از این معصیت کبیره باید توبه کند، چه صدق صادق بوده باشد قبل از این اعتبار شرعی، یعنی می داند فلان کس ولی این عمل را مرتکب شده است، یقین دارد، هیچ شک وهمی هم ندارد در او، مع ذلك این نسبتش کذب است و فعل حرام است و خودش هم از معاصی کبیره است، خداوند متعال وعده آتش داده است به این نسبتی که کسی می دهد و مثبت ندارد، بله وعده آتش داده است، اوعد الله علیه النار است، بدون زهد از این باید توبه بکند. خب این میدانید توبه حقیقتش را فی ما سبق ما گفتیم این است که متندم بشود از این نسبتی که داده است، که این نسبتی که خداوند او را حرام کرده بود، پشیمان بشود که چرا ملامت نفس می کند، چرا من این کار را کردم، و قصدش این باشد که تکرار این واقعه نبوده باشد از او. این معنای توبه است. ولیکن به حسب روایات و فتاوی الاصحاب گفتن توبه کاذب این است که علاوه بر این توبه‌ای که هست باید تکذیب نفسم بکند، تا مادامی که تکذیب نفسش این دناس نکرده است توبه محقق نمی شود. آنی که پیش مردم گفته بود و پخش کرده بود برای این که فلان کس فلان عمل را مرتکب شده است، باید بگوید در ملاء الناس که من دروغ می گفتم، این نسبت من نسبت دروغ بود، و بیان هم کردیم که قصد می کند از این که دروغ بود، یعنی به حسب این که این نسبت اندش اندالله کذب است، لاکهم الکاذبون، او را قصد می کند. چه اهم از این که قطع نظر از این تعمیمی که در کذب داده شده است در آیه، قطع نظر از این تعمیم صادق باشد یا نسبت به اون اول هم کاذب بوده باشد، اصل افترا می بست به اون شخص. علا کل تقدیرین خودش را تکذیب می کند. اما قصد می کند بر این که من کاذب بودم افترا می بستم بو، یا قصد می کند بر این که کاذب بودم به حسب آنی که خداوند متعال در کتابش فرموده است. ثم این روایاتش را هم خواندیم که روایات دلالت داشت. ثم در ما نحن فیه این کلام هست، آیا علاوه بر تکذیب نفس که خودش را این دناس تکذیب بکند، توبه که کرده است، اون توبه لازم است در معاصی، تکذیب نفسم باید بکند، تکذیب نفسش را کرد، آیا علاوه بر اینها در قبول شهادتش اصلاح العمل هم معتبر است؟ چه آیه مبارکه هم دارد بر این جل الذین تابوا و اصلحوا، اصلاح عمل هم معتبر است تا شهادتش مقبول بشود، یا اصلاح العمل معتبر نیست؟ کمان که ما ذکر کردیم ذکری از اصلاح العمل در روایات نبود، یعنی اون روایاتی که معتبر بود و مدرک بود برای ما در اون روایات این زور فرموده بود که اگر توبه کرد و نفسش را اکذاب کرد شهادتش قبول می شود. در صحیحه عبدالله ابن سنان بود عن المحدود ازا تابه اتقبل شهادته فقال ازا تابه و توبته عن یرزع مما قال، یرزع همون رجوعی که در تمام گناهان هست، رجوع الالله، و یکذب نفسه عند الامام و عند المسلمین، نفسش را تکذیب بکند. دیگر اصلاح العمل در این روایات نیست. در اون روایت اولی هم بود در ابی الصباح الکنانی، سألت ابا عبدالله علیه السلام، باب 36 است، روایت اولی 36 در ابواب شهادات، محمد ابن یعقوب، ام محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ام محمد ابن اسماعیل بزی است، ام محمد بر مچی هم باشد ای بنا دارد، ام محمد ابن الفزیل، ان ابی السباح الکنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القاذف بعد ما یقام علیه الحد ما توبته، قال یکذب نفسه، قلت عریت این اکذب نفسه و توبه اتقبل شهادته، قال نعم، فرمود بری دیگر قید نفرمود چی باید اصلاح عمل هم بکنند. بل عرض میکنم بر این که این تکسیبی که هست، این تکسیب کافی است. میماند در آیه مبارکه چه غیر از توبه ای که در روایات فرمودند بر این که تکسیب کند نفسش را، توبه کند، تکسیب کند، توبهش تکسیب نفس است. یعنی علاوه بر اون توبهی در سایر الموارد باید تکسیب نفسم بکند. الا الذین تابوا و اصلحوا. عرض می کنیم این آیه مبارکه دلیل نمی شود چه غیر از تکسیب نفس و توبهی در سایر جاها توجه کردید امر زایدی معتبر بوده باشد، که در اون امری که در روایات ذکر شده است غیر از اوی اصلاح العملی هم که امر ثالث است معتبر بوده باشد. کلا، چرا؟ بران که ظاهر توبه در آیه مبارکه الا الذین تابوا توبه در سایر المعاصی است. اون توبه ای که در سایر المعاصی هست که تندم علی ما فعل است ولی قصد علا ترکیهی است، اون توبه را بکند. و اصلهو یعنی اون فساد، افسادی شرده بودند، اون افساد را تدارک کنند، چون همون تکذیب است. همین تکذیب این دناس وقتی گفت یا ایها الناس کنت کاذبا ولی آن تبتو، توجه کردید خود این که میگه کنت کاذبا و فیما رمیت الغیر بهی کن ولی کان کذبا، چه قصدش هم یا کذب واقعی یا کذب به حسب اون توصیه‌ای که در آیه مبارکه شده است او را قصد کند، این اصلاح میشود. اصلاح همین جور است. درست توجه کنید، ما که میگیم قاذف اگر توبه کرد و اصلاح کرد تکذیبش مسموم میشود، این معناش این است که این قاذف قطع نظر از این قذفش حسن ظاهر داشته باشد، که قطع نظر از این حسن ظاهر دارد و مردم از او همیشه خوبی میبینند، بدی ندیدند، الان این کار را موجود شده است. توجه شدید، این است که اگر این تکذیب نفسی کرد، توبه کرد و توبهش همچه بر مردم معلوم بشود این برگشته است از این کاری شرده است، همون تکذیب نفسشه، اکتفا به همه می شود. فی ما بینه و بین الله باید پشیمان بشود ها، ولیکن در احراز مردم که این توبه کرده است همون تکذیبش کافی است به حکم روایات. اون وقت قاذفی بود ولی حسن ظاهر داشت، معقت نظر از قذف، در قذف هم که مرتکب شد توبه کرد، یعنی تکذیب نفس کرد، توجه کردید این ولی شهادتش مقبول می شود. اما اون شخصی که قذف کرده بود و قطع نظر از این قذف هم حسن ظاهر ندارد، او را نمی گوییم. ما دست بر نداشتیم از اشتراط العداله، عدالت باید محرز بشود. بدون جهت ما می گوییم قاذفی که فقط قذفش قطع در عدالتش ولی ایجاد کرده بود، این به واسطه تکذیبی که هست، به واسطه تکذیب نفس این دناس جبران می شود. هازا کله، بقیه یه بحثی که در بحث کسب بود. بله ولم یعلم منه الا خیر، همون حسن ظاهر است، اون حسن ظاهر است، اون همین است که ما گفتیم، ما از غیر از خوبی از او ندیده ایم، همین قصفش بود که از او توبه کرده است، حسن ظاهر است. یعنی خلاصت الکلام حرف ما این شد، غیر از اون شرایطی که سابقا در شاهد کرده بودیم که عدالت معتبر است و حسن ظاهر هم طریق به چشم عدالت شخص است، غیر از او چیزی دیگری ما در قاذف اعتبار نمی کنیم الا توبه، چونها باید باشد، توبه هم بکند، تک توبهش ولو بینه و بین ربه، توجه کردید، باید اون ندم را داشته باشد، ولکن این دناس اگر تکذیب کرد، توجه کردید، همین تکذیب این دناس اماره می شود، چون توبه ای که هست اون توبه را کرده است، حسن ظاهرم داشته باشد شهادتش قبول می شود. این حاصل ماز کرنا بود. بعد محقق قدس الله سره شروع کرده است چیزهایی که قاده در عدالت است، که لعب بالا تلقمار است، شرب الخمر و نبیز و اقسام الخمر و العصیر لنبیست. ما اینها را در مکاسب محرمه مفصل بحث کرده ایم و بله فعلا هم در دسترس از نوشته ایم، اگر بخواهید اونجا مراجعه می کنید. چیزی نداریم، فقط اونی که در ما نهنفی هست بحث القنا را ولو در ارشاد طالب مفصل بحث کرده ایم، ولیکن در ما نهنفی آده می کنیم و اون بحث را، چون که لعل شاید فعلا از ادله چیزی استفاده کنیم که اونجا از ما فوت شده بود. لعل عرض می کنم. بدون جهت شروع می کنیم این بحث را، بحث الغنا را. از کلام محقق قدس الله نفسه الشریف در مقام استفاده می شود بر این که غنایی که هست از محرمات کبیره است. مجرد ارتکاب الغنا، مجرد تغنی ولو مرتن، فاعلش را محکوم به فسق می کند، فاسق می شود، گناهان کبیره است. و این گناه کبیره بودن اختصاص ندارد به فاعل الغنا، اون کسی که مستمع الغناست، نه سامع ها، مستمع الغناست، اون کسی که مستمع الغنا هست، استماع الغنا هم از گناهان کبیره است و قاطع عدالت است، حکم به فسقش می شود. این معنا استفاده می شود. و کما این که از کلام محقق استفاده می شود که غنا نفس کیفیت صوت است، یعنی انسان کلامی را که ادا می کند، کلامی را که می خواند، غنا اسم بر کیفیت خواندن است و کیفیت اداء الکلام است. و اما اون کلام چه بوده باشد مضمونش، او فرقی نمی کند. چه کلامی بوده باشد که مضمونش و مدلولش فاسد است و باطل است، مثل این که دروغ است، یا مضمونش ترغیب الناس الی شهوت است و الی الفساد است، چه مضمون اون کلام او بوده باشد، چه مضمون کلام قرآن مجید بوده باشد، مطالبی بوده باشد که مطالب احادیث است، یا مطالبی بوده باشد که از ائمه و سید الشهدا سلام الله علیه است. اصل این کیفیتی که در اداء الکلام هست غنا اوست، بلا فرق ما بین این که کلام صحیحی بوده باشد فی نفسه، یعنی مضمون صحیحی داشته باشد، یا مضمون فاسدی یعنی باطلی داشته باشد. بدون جهت است می فرماید فاعل، بله مد صوت، اول اون غنا را تعریف می کند که کیفیت است. مد صوت، مد صوت، این صدا را کشیدن، مد به معنا کشیدن است دیگر، صدا را کشیدن. این صدا را کشیدن می دانید دو جور است. یه صدا کشیدن است که فقط صدا را بلند می کند، می کشد. یه وقتی این است که این موقع کشیدن که می کشد به حلقش می زند، به حنجرش می زند. وقتی که به حنجرش زد او تردید صوت می شود، یعنی برگرداندن صوت می شود دوباره به حلق و از حلق به فضای دهن. این مد صوتی که مشتمل علی ترجیه است، مشتمل بر ترجیه است، پس اون مطلق المدی چون زا ترجیه نیست، او اشکالی ندارد، او داخل غنا نیست. اون مد صوتی که مشتمل بر ترجیه صوت و بر گرداندن صوت به حنجره و حلقه است، چه می دانید چه می شود دیگر؟ این برگرداندن، بله مد صوت مشتمل بر ترجیه، که این مد هم که مشتمل بر ترجیه است مطرب بوده باشد. مد صوت مشتمل بر ترجیه مطرب، مطرب بوده باشد این مدی که کشیدن صوتی که ترجیه دارد. این را بدانید، طرب حالتی است که بر نفس حاصل می شود. این در مواردی که انسان خیلی گریه کرده است و حزن شدید دارد، یه حالتی بر نفس عارض می شود، میگه خودش که تعبیر می کند، میگه از خود بی خود شدم. و ها کذا در موارد شادی هم که جنون گه گه خندیده که دیگر اینجا نقلش می پرد، ها یه حالتی بر نفس حاصل می شود که از او تعبیر می شود به خفت نفس. اون حالتی که اون جنبشی که بر نفس حاصل می شود که اون از بلیا در موارد شدت الحزن یا شدت الفرح، اون مد صوت که مشتمل علی ترجیه است، این زور مطرب بوده باشد، نفس را این زور بیندازد، نفس را سم از این که نفس خواننده بوده باشد که خواننده خودش این زور بشود، یا شنوندون کسی که گوش میدهد این زور باشد. و این را بدانید، این از پروازهات است. اگر کسی صدای کریهی داشته باشد، هی مد کند، ترجیه کند، انسان تو گوشش را میگیرد، ایست خودش هم چیز می شود، منفعل می شود. این که همیشه این ترجیحی که مشتمل بر، بله ترجیحی که مشتمل بر تردید است، این طرب نمی آورد. در او شرط است که صوت باید صوت حسن بوده باشد. توجه کردی؟ صوت حسنی که ترجیح مناسب مدی می کند که با ترجیح دارد، این مد ترزی با صوت الحسن، این است که این حالت را برای نفس می آورد. بدون جهت ما نمی توانیم بگیم که غنا مال کسانی است صداشون خوب است، اون کسی که صداش انکر الاصوات لصوت الحمیر از اون باب است، او دیگه غنا نمی تواند بکند. این را چه نمی شه ملتزم شد؟ گوش کن، این جای گوش است. بله عرض می کنم، این را که نمی شود دیگر ملتزم شد بر این که این غنا نیست. بدون جهت این قرینه قطعیه ی واضح هست که مراد از مطرب، مطرب به نحو الاقتضاست، نه مطرب مطرب فعلی است. در غنا اون مطربیت در مد صوتی که مشتمل بر ترجیه است، اون مطرب بوده باشد، یعنی در او اقتضای طرب بوده باشد، که اگر سایر شرایط هم موجود بود صوت صوت حسن بود توجه کردید، یه خورده هم ایدام هم ایداد توجه کردید، این حالت بر نفس خود یا بر دیگری که مستمع از حاصل می شد. این را ایشان می فرماید قناست این کیفیت، ولو قرآن را این نحوه بخواند، روزه سید الشهدا را بخواند، کلام وعظ را، حدیث را، مدلول حدیث را این زور بخواند، این قناست، فاعلش محکوم به فسق است، از گناهان کبیره است، کمان که مستمعش محکوم به فسق است و استماعش از گناهان کبیره است. این حرفی است که ایشان در مقام برای بیان فرمودند. بعد هم کلام ایشان را تتمیم بکنم. بعد رسیدن به هدا الابل، فرمودن اما الهدا الابل فلا بأس، هدا ابل هم ندارد ها، اما الهدا یعنی بلند خواندن اشکالی ندارد، یعنی بلند خواندنی که انسان بلند میخواند ولو در صوتش هم مد است، ولیکن این ترجیح ها نیست، یعنی به حد غنا نمیرسد، ولو بلند میخواند مد هم هست در صوتش، ولیکن ترجیح ندارد که به حد غنا برسد. اون هدا بلند خواندن که متعارف است در ساربان ها میخوانند میخواندن و شاید همین زور فعلا هم مرسوم بوده باشد، اون اشکالی ندارد. بعد هم متعرض می شود به این شاد و شعر، به شعر گفتن و شعر خواندن. می فرماید شعر گفتن و شعر خواندن اگر مضمونش باطل بوده باشد، دیگر شعر خواندن است، دیگر غنا نیست، تدا هم نیست، مجرد شعر خواندن است. واعظ است در اول منبر یه چند تا شعر می خواند تا به حال بیاورد طرف ها را، توجه کردید؟ می فرماید این شعر خواندن اگر مشتمل بر کذب نبوده باشد یا فساد دیگری نبوده باشد که ترغیب است، توجه کردید؟ به فسق فزور مضمونش این نبوده باشد، بله این عیبی ندارد شعر خواندن، ولیکن قلیلش کثیر بشود اون مکروه میشه. و یکی همون شعری که در او تشبیه به بالمرأت معروفت غیر المحرمه است، تشبیب یعنی اوصاف زن را به شعر بیان می کند، چه چشمی دارد چه ابرو، توجه کردید؟ این مرعی وقت مرعی فرضی است، معروفه نیست، یه چیزی تو ذهنش آورده یه زنی، اون عیب ندارد. اما فرض بفرمایید یه زن معروفه ای که مردم می شناسند دورا، که محرم خودش هم نیست، توجه کردید؟ اگر محرم خودش باشد نشست و صافو را به شعر میجد، چه اشکال دارد، چه بهتر، محبت را زیاد میکند. و اما اگر محرمش نیست، توجه کردید؟ اون تشبیب بالمرأت المعروفت الغیر المحرمه، اگر شعر متضمن اون تشبیب نیست، کذب و اغواء الناس و اغراء الناس بالفسق و تشبیب بالمرأت المعروفه، تشبیبی که در مکاسب محرمه مفصل بحث شده است، بله اون تشبیب نبوده باشد عیب ندارد، بدون جهت میگد اما کثیر شعر مکروه است، ولو انسان شعر، بله توجه کردید، مضمونش هم صحیح بوده باشد خیلی بخواند، مکروه است. این اول آخر شلامی است که محقق در مقام فرموده. بله اون مد در حروف است، مد در حروفی که مد دارد حدش چار الف است، یعنی حد اکثرش، بله اون مد نیست، اینجا مد مطلق کشیدن است، کشیدن صدا که بله اونهایی که خواننده هستند بله می کشند صداشون را، اون مد کشیدن صداست، نه در حروف مد بکشند، اونها همه جا می کشند، توجه شد؟ کشیدن این صوتیست که مشتمل بر ترجیع است، توجه کردید؟ مشتمل بر ترزی است و اون ترزی هم بله مطرب است، مطرب به نحو الاقتزال آمحال عرض کردم، این حرام است. ما اول رجوع می کنیم در سه مقام ما بحث خواهیم کرد. یکی این که آیا ما دلیلی داریم بر این که غنا، توجه کردید غنا دلالت کند، دلیلی که من حیث سند و دلالت تمام بوده باشد دلالت کند بر این که غنا از محرمات شرع است، یکی از محرمات شرع است یا نه، این یه مقام. مقام دیگر بحث خواهیم کرد علا فرض این که این غنا از محرمات شد و ثابت شد، از گناهان کبیره هست یا نیست. ولو این که بحث در مقام ثانی به درد ما نمیخورد، چون که ما مطلق معاصی را قاده عدالت میدانیم، بلا فرق ما بین صغیره ها و کبیره ها علا ما تقدم، و باید از همه دردار دنیا توبه بکند و برگردد به ثواب و صراط السوی و استقامت در دین. مقام ثالث که بحث می کنیم بحث در حقیقت الغناست، آنی که از عدل استفاده شد حرمت او، که اون غنا او چیست؟ آیا همین است که محقق و دیگران فرمودند، یا اینکه نه باید خصوصیاتی داشته باشد؟ با اون خصوصیاتی که هست باید آیا همین است که محقق و دیگران فرمودند، یا اینکه نه باید خصوصیاتی داشته باشد؟ با اون خصوصیاتی که هست باید بوده باشد. و برای تکمیل کلام در این سه مقام، در آخر که شما اسمش را به مقام را به هم بگویید عیب ندارد، متعرض خواهیم شد انشاءالله، آیا اون غناء محرم مثل بعض محرمات دیگر استثنایی دارد که در اون موارد عیبی نداشته باشد؟ اون غناء محرم در اون موارد حلال بوده باشد، مثل ایام الفرح و العید و الزفاف؟ الله بحث خواهیم کرد. فعلا بحث ما در مقام اول است که آیا در از این روایات و از ادله ما استفاده می شود بر این که غنا حرام هست یا نه. این را هم بدانید الى یومنا هذا مشهور ما بین القدما و المتأخرین این است که غنا فی الجمله حرمتش دعای کلام نیست، فقط نسبت دادند به این محدث کاشانی که ماء گلیل را طاهر می دانست، معتصم می دونست، و متنجس را منجس، نجس را منجس نمی دونست. همین محدث کاشانی است که این نوادر را دارد، این شذوز را دارد. همون است که ملتزم شده است، ظاهر کلامش اینه که خود غنا به ماه و غنا اون حرمتی ندارد. اونی که حرمت دارد اونی است که مقارن با غنا می شود. مثلا انسان کلامی را می گوید که در اون کلام و ترغیب دادن مردم است به منکرات، که ضد امر به معروف و نهی از منکر است. بله کذب و افتراس فرض کنید، یا تغنی می کند که در او مزامیر است، توجه کردید استعمالات آلات لعب است، یا غنایی می کند که برای زن و مرد قاطی هم شدن، توجه کردید دیگر پیدا نیست سکینه خاتون از زید، پیدا نیست قاطی هم شدن زن محرم و نامحرم، که این ولتی یدخل علیهن الرجال که داخل شدند و همین زور زوگ قاطی هم شدند که در بعض جاها مرسوم بوده، الان هم که هست در الا ماشاءالله در بلاد فرض بفرمایید الحمدلله که مملکت ما حفظ شده است از اینها، در بلاد کفر و اینها حتی در بعض بلاد اسلام هم چیز میشون. بله بلاد اسلامی است و مسلمان ها هستند، بله اونجور چیزها هست در اونها. اگر غنا مکترم بشود، توجه کردید، اگر غنا مکترم بشود به محرم آخری، اون محرم آخر حرام است. و اما غنا لیسیده از سایر المحرمات فی نفسهی از یکی از محرمات بوده باشد، فضلن از اینکه از کبایر بوده باشد که محقق فرموده است، نه غنا از محرمات نیست. ما فعلا رجوع به روایات میکنیم. روایات ما علی طوائفی هست. یه طایفه از روایات در تفسیر آیات مبارکات وارد شده است. مثلا خداوند متعال میفرماید واجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور. در تفصیل قول زور وارد شده است که قول زور چیست، تفصیل شده است که قول زور غناست. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل الناس. بله تا آخر که می فرماید لهم عذاب مهین، که وعده عذاب هم می دهد، تفصیل شده است که لهو الحدیث غناست. گهدن غنا لازمش این است که از کباری می شود، چون که خداوند ای وعده آتش داده است. و بعضی از روایات در تفسیر قوله تعالی وارد شده است که خداوند متعال در سوره فرقان عباد الرحمن که اوصافشون را می فرماید، یکی از اوصافشون این است که والذین لا یشهدون الزور. والذین لا یشهدون الزور، زور را تفسیر شدند ای لا یشهدون الغنا، غنا را شاهد نمی شوند، به غنا حاضر نمی شوند. این روایات می بینید، این روایات یه طایفه هستند که در تفسیر آیات وارد شده است و اون آیات هم سه آیه مبارک است. اینها را بررسی میکنیم ببینیم اینها دلالتی دارند یا ندارند. وقت داریم یا نداریم؟ بله عرض میکنم از این روایات، روایات صحیح هم معتبرت بله توشون هست بدون زد منه. بله این روایات ملاحظه بشود ببینیم چه زود است. یکی از این روایات صحیحه زید الشهام است. صحیحه زید الشهام در جلد 12 صفحه 225 است، باب 99 من ابواب ما یکتسب به. اونجا دارد بر این که بله و بالاسناد عن الحسین بن سعید و محمد بن خالد عن النضر بن سوید کلینی قدس الله نفسه الشریف، این روایت را نقل می کند از محمد بن یحیی عن احمد بن محمد از حسین بن سعید و از محمد بن خالد برقی، از هر دوتا از نضر بن سوید که از اجلاست اندرس که واقعا درستم هست، شخص جلیلی هست. بلی ان زید شهام که از ثقات اصحاب امام صادق سلام الله علیه است، روایت من حیث سند صحیح است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله عز و جل، سؤال کردم از امام صادق را از قول خداوند عز و جل واجتنبوا قول الزور. قال القول الزور اغنا فاجتنبوا، که صیغه امر است دیگر، صیغه امر هم میگویند ظاهری در وجوب است، تا حال که این زور بوده. بله دومی هم از این روایات، بله دومی از این روایات، روایت هشتمی در این باب است. و انهو عن ابن عن عبی، باز کلینی نقل میکند عن علی ابن ابراهیم عن عبی از پدرش عن ابن عبی امیر عن بعض اصحابه، این همون یکی از مرسلات ابن عبی امیر است که بله داستانش معروف است که میگم مرسلاتش مثل مسانیدش در اعتبار تکلم خواهیم کرد انشاءالله، نه انجاها در بحث فقه طهارت به این زودی بحث خواهیم کرد. انجا دارد نبی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و اجتنبو قول الزور، قال از قول الزور الغنا. بله باز روایت نهمیست و عن عدت من اصحابنا، روایت نهمی در این باب و عن عدت من اصحابنا، روایت ابی بصیر است، عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد، در سند این سهل بن زیاد است، بدون جهت روایت گفتیم، عن یحیی بن المبارک عن عبدالله بن جبله عن سماعت بن مهران عن ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز و جل فاجتنب الرجس من الاوثان و اجتنب قول الزور قال الغنا. بله قول زور عبارت از همان غنا می شود. باز روایت دیگری در مقام، بله این روایت عبدالعلاست، روایت عبدالعلاست، سندش ضعیف است و فی معانی الاخبار عن المزفر ابن جعفر العلوی عن جعفر ابن محمد ابن مسعود، جعفر ابن محمد مسعود پسر محمد عیاشی است، عن محمد ابن مسعود عن عیاشی عن ابیه عن حسین الحسین ابن اشکیب عن محمد ابن سری عن الحسین ابن سعید عن ابی احمد محمد ابن ابی عمیر عن علی ابن حمزه عن عبدالعلا قال سألت ابا جعفر ابن محمد علیه السلام عن قول الله عز و جل فاجتنب الرجس من الاوثان فاجتنب قول الزور قال الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور الغنا قلت قول الله عز و جل. اون روایت دیگر دارم که آیه دیگر که من یشتری لهو الحدیث و من الناس من یشتری لهو الحدیث قال منه الغنا از او غناست. باز یکی از این روایاتی که هست صحیحه شام ابن الحکم است، در همین باب روایت 26 است، عن هشام عن ابی عبدالله فی قول الله تعالی فاجتنب الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور قال الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور الغنا، قول الزور الغناست. روایت 23 بود، اون روایت 23 بود. و اما روایاتی که در لهو الحدیث وارد شده است، درست توجه بفرمایید، یکی از این روایاتی که در لهو الحدیث وارد شده است بله صحیحه محمد ابن مسلم است، روایت ششمی است در این باب، و عنه ینا علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عبید این علی ابن عن علی ابن اسماعیل، این علی ابن اسماعیلی که هست همون علی ابن اسماعیلی است که ابن عبید از او روایت می کند. بله و حالات اسحاق ابن عمار را بله این علی ابن اسماعیل نقل می کند، این علی ابن اسماعیل ثقه است، عن ابن مسکان عن محمد ابن مسکان، سند صحیحی هست، عن ابی جعفر علیه السلام یقول الغنا مما وعد الله علیه النار، غنا از چیزهایی که وعد الله علیه النار، و تلا هذه الآیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها، یعنی یتخذ آیات الله حزوان اولئک لهم عذاب مهین، برای اونها عذاب بزرگی هست. باز روایات دیگر که به همین مضمون است در لهو الحدیث وارد است، سندهاشون صحیح است، بعضی روایات هم در همون تفسیر آیه والذین لا یشهدون الزور وارد است، چون روایات هم معتبر هست توشون. بله یکیش را بخوانم. صحیحه ابی صباح است، روایت سومی است در این باب. کلینی نقل می کند عن ابی علی النشعری که احمد ابن ادریس است، عن محمد ابن عبدالزبار، عن صفوان، عن ابو ایوب الخزاز، صفوان ابن یحیی است، عن ابی ایوب الخزاز، عن محمد ابن مسلم، عن ابی صباح الکنائی، عن ابی عبدالله السلام فی قول الله عز و جل لا یشهدون الزور، یعنی عباد الرحمن الذین لا یشهدون الزور، فرمود الزور الغنا، غناست که حاضر به مجالس الغنا نمی شوند. باز صحیحه یه روایت صحیحه دیگر هست که محمد بن مسلم و ابی صباح کنانی هر دو نقل می کنند از امام صادق سلام الله علیه. ولی اون روایت پنجمیست در این باب، و عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن ابی ایوب، عن محمد بن مسلم و ابی صباح کنانی، عن ابی عبدالله فی قول الله عز و جل والذین لا یشهدون الزور قال الغنا. این یه طایفه از روایات است. ما فعلا بحث من این است که قبل از اینکه به طایفه دیگری از اخبار برسیم، آیا از این روایاتی که هست، از این طایفه که وارد در تفسیر روایات هست، چه چیز استفاده می شود؟ در مقام کلام شیخ را نقل می کنیم، یعنی شیخ انصاری قدس الله سره. وقت تمام شد، می ماند.